ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز چهارشنبه 27 اسفند 1393 خورشیدی برابر با 18 مارس 2015 میلادی است. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجله متنوعی از خبر و گزارش خواهید بود، اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم سیاوش سعادتیان.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. نخست وزیر تونس میگوید در حمله افراد مسلح به موزه‌ای در پایتخت این کشور 19 نفر کشته شدند. به گفته حبیب اسید، نخست وزیر تونس، 17 نفر از کشته شده‌ها گردشگر خارجی بودند. 22 گردشگر و 2 تونسی نیز در جریان این حمله زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها 2 مرد مسلحی که عامل حمله روز چهارشنبه بودند، در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. موزه ملی تونس در نزدیکی ساختمان پارلمان این کشور قرار دارد و بر اساس گزارش‌ها این ساختمان پس از حمله مردان مسلح تخلیه شد. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در لوزان سوئیس ادامه دارد. در چهارمین روز از این مذاکرات، محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا، با یکدیگر گفتگو کردند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، و ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، نیز با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. همچنین گفتگوهای هیئت‌های نمایندگی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در سطوح مختلف در لوزان ادامه دارد. محمد جواد ظریف در آغاز چهارمین روز مذاکرات به خبرنگاران گفت بعید است در این برهه وزیران خارجه 5 به علاوه 1 گرد هم بیایند. دادستان ویژه روحانیت تهران با تایید احضار علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران، از تفهیم اتهام آقای یونسی و از صدور قرار تامین برای او خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد موحد، دادستان ویژه روحانیت تهران، اتهام آقای یونسی را اظهارات خلاف امنیت ملی اعلام کرده است. علی یونسی روز 17 اسفند در اظهاراتی گفته بود که در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی ایران است، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت این کشور نیز به شمار می‌آید. دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی پس از افزایش انتقادها از سخنانش اعلام کرد که ایران به هیچ وجه در صدد مخدوش کردن تمامیت ارضی و استقلال کشورها به ویژه عراق نیست. حزب حاکم لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر با کسب 30 کرسی از مجموع 120 کرسی پارلمان پیروز انتخابات اسرائیل شد. حزب لیکود با این تعداد کرسی اکنون در موقعیتی است که میتواند در ائتلاف با دیگر احزاب دست راستی و یهودیان ارتدوکس دولت جدید اسرائیل را تشکیل دهد. با اعلام نتایج انتخابات اسرائیل، صاحب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی در مذاکرات صلح، به رادیو صدای فلسطین گفته که اکنون با انتخاب آقای نتانیاهو روند صلح نیز به گفته او به گور سپرده شد. ارتش آمریکا میگوید کنترل یک هواپیمای بدون سرنشین را در منطقه‌ای در شمال غرب سوریه از دست داده و این پهپاد ناپدید شده است. همزمان دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، میگوید یک پهپاد آمریکایی را هدف قرار داده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز چهارشنبه از قول رسانه‌های دولتی سوریه گزارش داده که نیروهای وابسته به دولت توانستند یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا را در ساحل دریای مدیترانه منفجر کنند. گروهی از مخالفان دولت بشار اسد دولت سوریه را به انجام حملات شیمیایی با گاز کلور در مناطق تحت کنترل مخالفان متهم کردند. به گفته این مخالفان دست کم 6 تن در حمله ها کشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول فعالان و مخالفان سوری میگوید در این حمله شیمیایی 10 نفر از جمله کودکان نیز آسیب دیده و دچار مشکلات تنفسی شدند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم سیاوش سعادتیان شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در لوزان سوئیس گزارش زنده خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این نشست رو در آغاز این مجله تقدیم شما خواهیم کرد. حمله به گردشگران خارجی این بار در تونس، با خبرنگار رادیو فردا در منطقه در همین باره هم گفتگو خواهیم کرد. حزب لیکود پیروز انتخابات اسرائیل شد. نظر یک کارشناس مسائل اسرائیل رو در همین باره و در همین مجله خواهید شنید. گزارشی خواهید شنید از حوادث روز گذشته در اهواز و در جریان مسابقه فوتبال دو تیم فوتبال فولاد خوزستان و الهلال عربستان. و خبرهای ورزشی هم بخش پایانی مجله شامگاهی ما خواهد بود. همراه ما بمانید. اما مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در لوزان سوئیس ادامه دارد. در چهارمین روز از این مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزیر خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر گفتگو کردند. همچنین علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز با یکدیگر گفتگو کردند. برای بررسی بیشتر خبرهای مربوط به این گفتگوها همینک هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس روی خط تماس ماست. هانا، اول از هر چیز از آخرین خبرهایی که تا این لحظه به دست آوردی برامون بگو.
سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان خوب مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، همونطور که گفتی دیدارها در روز چهارم از صبح امروز آغاز شده و به نوعی چنان فشرده و پشت سر هم و در گروه‌های مختلف این دیدارها انجام میشه که دنبال کردن تعداد دیدارها کار مشکلی شده دیگه. اما میدونیم که از صبح امروز ابتدا هیئت‌های ایرانی و آمریکایی دیدارها رو کردند و پس از اون به دلیل اینکه هیئت‌های اتحادیه اروپا و روسیه و چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان هم به این مذاکرات پیوستند، در گروه‌های مختلف این دیدارها ادامه پیدا می‌کنه. در سطح معاونان وزرای خارجه 5 به علاوه 1 همکنون گفتگوها رو در سطوح مختلف از کارشناسی و تحریم و هسته‌ای دارن ادامه میدن در اینجا و همچنان هم ادامه داره در مقاطعی مذاکره کنندگان از جمله وزرای خارجه ایران و آمریکا اتاق‌های مذاکره رو ترک می‌کنند، کمی بیرون از فضای هتل برای تنفس هر کدام به صورت جداگانه تنفسی می‌کنند و بار دیگه به کار سخت مذاکره ادامه میدن. در نتیجه اون چیزی که میشه گفت اینه که مذاکره به صورت بسیار فشرده در این شهر لوزان ادامه داره.
هانا، الان تو محل گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 هستی در لوزان سوئیس. در این چند روزی که اونجا بودی شنیده‌ها در اونجا حاکی از چی هست؟ مشکل کجاست؟ میشه گفت گرهی الان در این گفتگوها وجود داره؟ چیزی از این گره میدونی؟
اون چه که ما بسیار زیاد میشنویم در اینجا این هست که در ماهایی که پشت سر گذاشتیم، از آذر ماه که این گفتگوها برای 7 ماه تمدید شد و 4 ماه اولش که چند روز دیگه به پایان میرسه، تصمیم گرفتن طرفین به یک چارچوب توافق جامع دست پیدا بکنن، پیشرفت قابل توجهی به دست اومده. مطمئنن فضا با فضای 4 ماه پیش اصلا قابل مقایسه نیست در اتاقهای مذاکره. اما همونطور که گفتی گره هایی وجود داره، گره هایی که آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که گفتگوهای فشرده‌ای رو با همتای آمریکایی خودش داره گفته پیشرفت حاصل شده اما یک مورد باقی مانده. این که یک مورد یا 2 مورد باقی مانده مسئله نیست، مسئله این است که این مورد چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. گفته میشه این مورد مسئله تحقیق و توسعه است. تحقیق به معنی این که ایران میخواد همچنان کار بر روی تحقیقات هسته‌ایش رو ادامه بده و در یک مقطعی در پی دستیابی به یک توافق جامع کار توسعه برنامه هسته‌ای رو هم ادامه بده. این موضوع همچنان مورد مذاکره است. اما تنها یک موضوع فنی مثل تحقیق و توسعه موضوع چالش برانگیز نیست. ما اینجا همچنان میشنویم که موضوع نحوه رفع تحریم‌های بین‌المللی که برای ایران بسیار مهمه موضوع چالش برانگیز دیگه است. ایران میخواد که توافق احتمالی به شورای امنیت بره و از طریق شورای امنیت تایید بشه و شورای امنیت دست رفع تحریم هایی که وضع کرده در سالهای گذشته علیه ایران بزنه. این موضوعی است که هنوز مشخص نیست طرف مقابل آیا آماده است که این کارو بکنه یا خیر. به هر حال ایران با 5 عضو دائم شورای امنیت داره گفتگو میکنه و در صورتی که توافقی در میز مذاکره حاصل بشه این 5 عضو میتونن به شورای امنیت برن و در اونجا کار رو نهایی بکنن. در نتیجه این دو گره اصلی فعلا خونده میشه در مسیر مذاکرات.
حالا به عنوان پرسش پایانی، از صبح امروز در خبرها داشتیم که وزیر خارجه ایران آقای ظریف بعید دونسته که در این دور از مذاکرات شرایط طوری پیش بره که دیگر وزرای گروه 5 به علاوه 1 به لوزان سوئیس بیان. این دقیقاً یعنی چه؟
این صحبتی است که آقای ظریف صبح امروز کرده. اون چه که در اتاق‌های مذاکره در ساعت‌های بعد از اون پیش رفته مشخص نیست که آیا فضا به اون سمتی خواهد رفت که وزرای خارجه برای نهایی کردن تفاهم بر سر یک چارچوب به شهر لوزان بیان یا خیر. صحبت‌های بسیار ضد و نقیضی در این باره زده میشه از سوی مقام‌های مختلف ایرانی و اروپایی و آمریکایی. باید دید که این ساعت‌های پیش رو چگونه مذاکرات رو پیش خواهند گرفت و این مذاکرات میتونه به کجا ختم بشه. ما میدونیم که به هر حال جمعه به دلیل آغاز سال جدید در ایران هیئت ایرانی تمایل داره که در صورتی که پیشرفت حاصل شده کافی نباشه برای دستیابی به یک تفاهم به ایران بازگرده و سپس در روزهای شاید 4-5 فروردین به میز مذاکره بازگردند. آقای کری هم باید هفته آینده چند روزی رو در واشنگتن باشه به دلیل اینکه میزبان رئیس جمهوری افغانستان خواهد بود آمریکا. باید دید به هر حال ایران و 5 به علاوه 1 تا 10 فروردین به خودشون فرصت دادن تا به یک تفاهم بر سر چارچوب دست پیدا بکنن و باید دید که از زمان باقی مانده چگونه استفاده خواهند کرد.
ممنون از تو هانا. با تو در بخش‌های بعدی خبر دوباره همراه خواهیم شد. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما گزارش ها حاکی است در حمله افراد مسلح به موزه‌ای در شهر تونس. در کشور تونس 19 نفر کشته شدند. به گفته نخست وزیر تونس 17 نفر از کشته شده ها گردشگر خارجی بودند. 22 گردشگر و 2 تونسی هم در جریان این حملات زخمی شدند. بر اساس گزارش ها 2 مرد مسلحی که عامل حمله روز چهارشنبه بودند در درگیری با نیروهای امنیتی تونس کشته شدند. برای بررسی بیشتر این خبر با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، منطقه خاورمیانه گفتگو میکنیم. الان روی خط تلفنی ماست. ایلیا، خبرها رو از نزدیک در اونجا دنبال کردی. جزئیات حمله امروز در تونس چی بوده؟ این کشور از معدود کشورهایی بوده که بعد از بهار عربی تا حدودی وضعیت نسبی آرامی داشته.
بله رضا، وضعیت تونس آرام بوده به طور نسبی، اما یکی از کشورهایی هست که شمار زیادی از جادیهایی که الان در عراق و سوریه در حال جنگ هستن از این کشور رفتن و بعضی از منطقه این شهر بارها مورد تهدیدات تروریستی قرار گرفتن. اخبار در مورد حمله امروز اخباری هست که تا الان کامل نیست و ضد و نقیض هست به نوعی. یکی در مورد شمار حمله کنندگان، بعضی خبرها حاکی از 2 حمله کننده، 2 فرد مسلح هست و بعضی حاکی از 5 نفر هست. اختلافات میان مقام های تونسی وجود داره، چیزی که نخست وزیر میگه با چیزی که وزارت کشور میگه کمی با هم متفاوت است، اما به هر حال شکل کلی ماجرا این بود که تعدادی افراد مسلح 2 یا 5 نفر هنوز مشخص نیست وارد ساختمان پارلمان شدن و بعد از اون به موزه پارادو رفتن که گویا تداخل دارن این 2 ساختمان با هم و اونجا اقدام به گشودن آتش به سمت گردشگران حاضر در موزه کردن. بیش از 100 گردشگر در این موزه حضور داشتند. بعد از اون تعداد دیگر رو به گروگان گرفتن. تعداد کشته ها اینطور که نخست وزیر تونس گرفته 19 نفر هستن که 17 نفر از اونها از گردشگران خارجی هستن. 1 نفر از کشته شدگان شهروند تونسی و یکی دیگر از نیروهای پلیس هست. گفته میشه 2 تن از حمله کنندگان، 2 تن از مهاجمان هم کشته شدن در این حمله. منتظریم در ساعت‌های آینده اخبار دقیق‌تری در این باره منتشر شده، اما به هر حال تمام این حمله و گروگانگیری با حمله نیروهای پلیس به موزه پایان پذیرفته.
ایلیا، تا الان چه واکنشایی نسبت به این حمله شنیدی؟ کشور خاصی بوده که نسبت به این حملات واکنشی داشته باشه؟
تا الان تنها فرانسه است که واکنش نشون داده. نخست وزیر فرانسه آقای مانوئل فالز در صحبت‌هایی که با رسانه‌ها داشته محکوم کرده حمله به موزه در تونس رو و تأکید کرده که پاریس در کنار تونس خواهد ایستاد و گفته در مسئله مبارزه با تروریسم هست و این مبارزه با تروریسم بیشتر و بیشتر باید کشورها با هم متحد بشن تا جلوی این اتفاقات رو بگیرن.
و یک فرصتی هم داریم تا گفتگویی داشته باشیم راجع به آخرین تحولات سوریه. در خبرها اومده بود که وزارت دفاع سوریه گفته که یک پهپاد آمریکایی را در منطقه لازقیه در سواحل دریای مدیترانه سرنگون کرده. جزئیات دقیق این خبر چی بوده؟
رضا، گویا یک پهپاد آمریکایی شب گذشته وارد منطقه لازقیه میشه. منطقه لازقیه شمال لازقیه، منطقه‌ای نیست که در اون گروه‌های شبه نظامی چه اسلامگرا و چه غیر اسلامگرا حضور داشته باشن، و شمال لازقیه به طور کامل در دست ارتش سوریه و نیروهای دولتی هست. به محض ورود این هواپیما، اینطور که مقام‌های وزارت دفاع سوریه میگن، نیروی هوایی سوریه، پدافند هوایی سوریه به این پهپاد شلیک کرد و اون رو سرنگون کرد. گفته میشه مقام‌های سوری معتقدن این پهپاد در پی جمع‌آوری اطلاعات امنیتی وارد سوریه شده و در بعد شلیک به اون نمیدونستن که پهپاد آمریکایی هست یا متعلق به چه کشوری است. اما آمریکا هنوز ماجرا و داستان سرنگونی این پهپاد رو نپذیرفته یا حداقل به طور رسمی اعلام نکرده، فقط گفته که تماسش با پهپاد قطع شده.
ممنون از تو ایلیا، در بخش‌های بعدی خبر دوباره با تو همراه خواهیم بود. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در عراق بود و با او گفتگویی داشتیم درباره آخرین تحولات در سوریه و تونس.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
انتخابات پارلمانی اسرائیل در شرایطی روز سه‌شنبه انجام گرفت که به نظر می‌رسید حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو از نظر محبوبیت اجتماعی در اسرائیل در موقعیتی ضعیف قرار گرفته است. با این حال، برخلاف همه نظرسنجی‌های انجام شده، حزب لیکود با دستیابی به 30 کرسی از 120 کرسی پارلمان اسرائیل به عنوان برنده این دور از انتخابات شد. در گفتگویی با مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل در تل‌آویو، همکارم مرداد قاسمفر از او پرسیده که چه فرایندی چنین نتیجه غافلگیر کننده ای را رقم زد. مئیر جاودانفر:
به نظر میاد که آقای نتانیاهو در روزهای آخر انتخابات اسرائیل موفق شد که کسایی که شک داشتن در رای دادن به ایشون و کسایی که تعلق داشتن به گروه های راستگرای دیگر رو متقاعد بکنه که اگر ایشون نخست وزیر نشه، آینده اسرائیل در خطر خواهد افتاد و یک دولت چپی اسرائیل میتونه به امنیت اسرائیل ضرر بزنه. پس این تردید و ترسی که ایشون به وجود آورد به نظر میاد که خیلی ها رو متقاعد کرد که به ایشون رای بده، برخلاف نتیجه نظرسنجی‌هایی که قبل از انتخابات ما دیدیم.
اخیراً روابط اسرائیل و آمریکا دچار تنش‌های بوده به خاطر سیاست‌های آقای نتانیاهو، همینطور در حوزه منطقه‌ای و جهانی رابطه اسرائیل با حکومت خودگردان فلسطین و همینطور مسائل دیگر منطقه‌ای. به هر حال تأثیر پیروزی آقای نتانیاهو بر موقعیت منطقه‌ای و جهانی اسرائیل رو شما چطور ارزیابی می‌کنید آقای جاودانفر؟
احتمال زیاد آقای نتانیاهو با سیاست‌های قبلی خودش در قبال روند صلح و مسئله اتمی ایران ادامه خواهد داد. پس بنابراین میشه انتظار داشت که روابط اسرائیل با کشورهای عرب و روابط اسرائیل با سازمان آزادی بخش فلسطین بدتر خواهد شد و روابط اسرائیل با آقای اوباما هم به نظر میاد که مشکلات فعلا ادامه خواهند یافت، چون آقای اوباما و آقای نتانیاهو دیدگاهشون کاملا مختلف هستش در مورد هم مسئله اتمی ایران و هم مسئله فلسطین.
اما حزب لیکود در حوزه داخلی به خصوص در حوزه اقتصادی هم کارنامه موفقی نداشته. الان تاثیر این پیروزی بر شرایط اقتصادی پیش روی اسرائیل و افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها و در واقع تورمی که در اسرائیل هست، اثرش چی هست؟ در واقع برنامه‌های لیکود برای آینده اقتصادی اسرائیل این وضعیت رو به چی تبدیل می‌کنه؟ آیا شرایط بهتری امید می‌ره داشته باشه وضعیت اقتصادی در اسرائیل، یا اینکه شرایط به وخامت بیشتری میره؟ اساساً تاثیر این پیروزی بر شرایط اقتصادی اقتصادی اسرائیل چگونه خواهد بود؟
اولا به نظر میاد که آقای نتانیاهو به کسایی که بهشون رای دادن به اکثریت اونها رو متقاعد کرده که مسائل امنیتی مهمتر هستن از مسائل اقتصادی. ولی هنوز مسائل اقتصادی هنوز مهم هستن و آقای نتانیاهو یک شریک جدید در دولت ائتلافیش به احتمال زیاد خواهد داشت، حزب کولانو یعنی حزب همه ما، و این حزب هدف اصلیش بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی اسرائیل هستش، به خصوص کمبود مسکن و گرانی مسکن، که اگر آقای نتانیاهو اجازه بده که با آقای کخرون که واقعا برنامه‌های خودش رو اجرا بکنه، احتمالش وجود داره که مسائل معیشتی اسرائیل بهبود ببخشه. ولی به احتمالش هم وجود داره که آقای نتانیاهو با آقای کخرون دوباره روابطشون بد بشه. آقای کخرون عضو قبلی لیکود بود که عضو لیکود رو به خاطر آقای نتانیاهو ترک کرد و احتمالش وجود داره که بعد از یکی دو سال آقای کخرون با آقای نتانیاهو دوباره مشکل و اختلاف بینشون به وجود بیاد، که اگر اینطور بشه که احتمالش وجود داره ما دوباره بایستی انتخاب زود هنگام در اسرائیل دوباره داشته باشیم.
آقای نتانیاهو در تمام این یکی دو سال اخیر انتقادهای زیادی رو تحمل کرده، اما بر سیاستهاش پایدار مونده، سیاستهایی که منتقدین اون رو رادیکال میدونن. آیا الان که حمایت مردمی رو هم کسب کرده با این انتخابات، یعنی در واقع کرسی‌های بیشتری در پارلمان به دست آورده، آیا باید منتظر یک اسرائیل همچنان رادیکال بود یا حتی رادیکالتر؟
نظر میاد که بله، به نظر میاد که در حال حاضر آقای نتانیاهو کشور اسرائیل، سیاست‌های اسرائیل رو بیشتر رادیکال‌تر خواهد کرد، به خاطر اینکه الان آقای نتانیاهو دیگه کاملا گفته که اصلا عقیده نداره که کشور فلسطین واسه به وجود بیاد، و اینکه خودش هم میگه حتی این حملات نجات پرست مانندی که علیه اعراب اسرائیل قبل از انتخابات میگفتش که اگر من منتخب نشم دولت متشکل خواهد شد که عرب‌ها در اون خواهند بود، که این خود نجات پرستی هستشون، شهروندان عرب ما هموطن ما هستند. پس بنابراین علامت‌هایی که تا الان وجود داره این هستش که برای دولت آقای نتانیاهو در آینده نزدیک دولتی رادیکال‌تر خواهد بود.
مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل درباره نتایج انتخابات پارلمانی اسرائیل با همکارم مرتضی قاسم‌فر گفتگو می‌کرد. و اما معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان خوزستان ضمن تایید خبر دستگیری تعدادی از تماشاگران مسابقه فوتبال تیم‌های فولاد اهواز و الهلال عربستان در روز سه‌شنبه دیروز گفت که بازداشتی‌ها آزاد شدند و همچنین آتش گرفتن یک خودروی پلیس رو هم غیر عمدی خوانده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمان موسوی معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان با اشاره به پرتاب سنگ توسط عده‌ای از تماشاگران پس از پایان این بازی گفته است برای پراکنده کردن تماشاگران تعدادی بازداشت شدند که برخی از آنها بلافاصله پس از خروج از محدوده ورزشگاه قدیر آزاد شدند و برخی هم پس از اخذ تعهد از آنها آزاد شدند. روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه برخی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خبر دادند که تعدادی از تماشاگران بازی فولاد خوزستان و الهلال عربستان پس از درگیری با حفاظت فیزیکی ورزشگاه اقدام به پرتاب سنگ به نیروی انتظامی کردند و نیروی انتظامی نیز تعدادی از تماشاگران را بازداشت کرده است. در همین حال برخی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی از جمله پایگاه اطلاع‌رسانی هرانا خودسوزی یک شهروند عرب ایرانی به نام یونس عساکره در مقابل شهرداری خرمشهر را از جمله دلایل نارضایتی این تماشاگران اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این دستفروش خرمشهری که حدود 15 سال در بازار روز خرمشهر دستفروشی می‌کرد، پس از جمع‌آوری بساط میوه فروشی‌اش توسط ماموران شهرداری به شهرداری این شهر مراجعه کرده و وقتی جوابی نگرفت با ریختن بنزین بر روی خود در محوطه شهرداری اقدام به خودسوزی کرد. در همین حال پایگاه اطلاع رسانی هرانا به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد نیروی انتظامی ابتدا تعدادی از شرکت کنندگان را که دشداشه نوعی لباس محلی پوشیده بودند بازداشت کرد. این اقدام جمعیت را عصبانی کرد و موجب درگیری هایی شد که در پی این درگیری ها دو خودروی نیروی انتظامی نیز به آتش کشیده شد. این در حالی است که معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان خبرها از بازداشت عده‌ای از تماشاگران که دشداشه داشتند را فتنه‌گری دشمنان دانسته است. رحمان موسوی گفته است به تنگ کردن لباس عربی برای شهروندان عرب خوزستان امری مرسوم است. و همچنین خبرهای مطرح شده درباره مجروح شدن بیش از 81 نفر از ماموران نیروی انتظامی را تکذیب کرد و افزود این اتفاقات هیچ مصدومی از دو طرف بر جای نگذاشت. در این باره نظر حامد کنانی روزنامه‌نگار اهوازی را که همکنون ساکن لندن است جویا شدم.
یه عده‌ای هستن مخصوصا در خود استان از رسانه‌ها می‌خوان این مسئله رو امنیتی بکنن و اینکه مردم عرب رو بیشتر به حاشیه برانن. شکی نیست که عده‌ای هستن که می‌خوان از این وسط ماهی بگیرن، از این آب دلالود ماهی بگیرن. اون تا کل قضیه اصلا ربطی به گروه‌های سیاسی نداره. اینا تماشاگران ورزشی هستن. پوشش لباس محلی نه فقط نزد عربا، نزد بختیاری ها و نزد مردم دیگر موجود در اون منطقه ظاهر شده و اخیرا ما این مسائل رو دیدیم به وفور. و به نظر من این منطقه بحران داره، بحران بیکاری داره، بحران تبعیض قومیتی داره. بنابراین میتونه بستر مناسبی باشه برای هر گونه مسائل سیاسی.
بر اساس گزارش تارنماهای خبری در روز سه‌شنبه همچنین یک خودروی نیروی انتظامی خارج از ورزشگاه القدیر اهواز توسط تماشاگران به آتش کشیده شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، محمد رضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی خوزستان گفته است که آتش گرفتن این خودرو عمدی نبود. به گفته آقای اسحاقی آتش سوزی این خودرو زمانی اتفاق افتاده است که ظاهرا یک تماشاگر سهوی ترقی را پرتاب می‌کند که پس از برخورد با خودروی مزبور و شکست شدن شیشه و در نهایت نفوذ به داخل صندلی خودرو دچار حریق می‌شود. فرمانده نیروی انتظامی خوزستان همچنین گفته است تا کنون هیچ فردی در این زمینه دستگیر نشده، اما موضوع در حال بررسی دقیق است.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا خدمتتون اعلام کنم که نتیجه بازی فوتبال دو تیم نفت تهران و شباب عربستان تا دقیقه 63 1-0 به نفع تیم عربستانی، تیم الشباب هستش که این بازی در ورزشگاه آزادی تهران دنبال میشه. به بهانه این خبر دعوت میکنم که شنونده خبرهای ورزشی باشید و همکارم فریبرز غریب.
امشب در آخرین بازی فوتبال سال 93 در داخل ایران، تیم نفت تهران در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا میزبان الشباب عربستان است. نفت از دو بازی اول خود با یک باخت و یک مساوی در انتهای جدول گروه بی ایستاده و برای صعود حتما باید حریف عربستانی را ببرد. امشب همچنین در گروه دی تراکتورسازی میهمان الاهلی عربستان است. تراکتور با یک برد و یک باخت در رتبه سوم جدول این گروه قرار دارد و الاهلی با 4 امتیاز تیم اول است. دیشب در این چارچوب در گروه آ پرسپولیس یک باخت 3-0 مقابل میزبانش النصر عربستان متحمل شد، اما علی‌رغم این شکست با 6 امتیاز همچنان صدرنشین این گروه است. دیشب همچنین در گروه سی فولاد خوزستان در اهواز مقابل دیگر تیم عربستانی الهلال به تساوی بدون گل رسید تا با 3 امتیاز در رتبه سوم این گروه بایستد. تیم ملی فوتبال زنان ایران برای حضور در مرحله انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو دیشب عازم چین تایپه شد. طبق برنامه دختران ملی پوش فوتبال ایران در گروه سی مرحله مقدماتی المپیک روز دوم فروردین با لاوس و روز چهارم فروردین با تیم میزبان چین تایپه دیدار خواهند کرد. این اولین حضور تیم ملی فوتبال بانوان ایران بعد از 2 سال در یک رقابت بین المللی است. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با سایت خبر آنلاین و روزنامه خبر ورزشی هشدار داد اگر به علیرضا جهانبخش و سردار آزمون اجازه ندهند به اردوی نوروزی تیم ملی ملحق شوند، به معنی پایان همکاری او با تیم ملی خواهد بود. نام جهانبخش و آزمون، بازیکنان جوان فوتبال ایران، هم در لیست تیم ملی بزرگسال برای دیدار تدارکاتی با شیلی و سوئد قرار دارد و هم در لیست تیم ملی امید برای بازی‌های مقدماتی المپیک 2016 که در هفته اول فروردین ماه در تهران آغاز می‌شود. در ادامه دور برگشت مرحله یکشم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب آرسنال علی‌رغم پیروزی دو گله برابر میزبانش موناکو با توجه به باخت 1-3 مسابقه رفت حذف شد و اتلتیکو مادرید هم در یک دیدار ماراتونگونه در ضربات پنالتی میهمانش بایر لورکوزن را شکست داد. در این مرحله امشب بورسیا دورتموند که در بازی رفت 1-2 به یوونتوس باخته امشب میزبان بانوی پیر است و بارسلونا در نوکام از منچستر سیتی پذیرایی می‌کند. بارسا در بازی رفت 2-1 منسیتی را برده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است به وقت تهران. بخش دوم مجله شامگاهی رو در اینجا آغاز میکنیم با مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا در لوزان سوئیس ادامه دارد. در چهارمین روز از این مذاکرات محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر گفتگو کردند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. همچنین گفتگوهای هیئت‌های نمایندگی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در سطوح مختلف در لوزان ادامه دارد. محمد جواد ظریف در آغاز چهارمین روز مذاکرات به خبرنگاران گفت بعید است در این برهه وزیران خارجه 5 به علاوه 1 گرد هم بیایند. دادستان ویژه روحانیت تهران با تایید احضار علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران از تفهیم اتهام آقای یونسی و صدور قرار تأمین برای او خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد موحد دادستان ویژه روحانیت تهران اتهام آقای یونسی را اظهارات خلاف امنیت ملی اعلام کرده است. علی یونسی روز 17 اسفند در اظهاراتی گفته بود که در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی ایران است، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت این کشور نیز به شمار می آید. دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی پس از افزایش انتقادها از سخنانش اعلام کرد که ایران به هیچ وجه در صدد مخدوش کردن تمامیت ارضی و استقلال کشورهای دیگر به ویژه عراق نیست. و خبر دیگر این که ارتش آمریکا میگوید کنترل یک هواپیمای بدون سرنشین را در منطقه‌ای در شمال غرب سوریه از دست داده و این پهپاد ناپدید شده است. همزمان دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید یک پهپاد آمریکایی را هدف قرار داده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز چهارشنبه از قول رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که نیروهای وابسته به دولت توانستند یک هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین ایالات متحده را در ساحل دریای مدیترانه منفجر کنند. همین خبرگزاری از قول یک مقام آمریکایی که نامش را فاش نکرده میگوید این هواپیمای بدون سرنشین در سوریه سقوط کرده است، اما مشخص نیست که آیا هدف قرار گرفته یا نه. و آخرین خبر این که 7 مظنون سرب به تام مشارکت در قتل عام مسلمانان بوسنی در سربنیتسا بازداشت شدند.
ممنون کیوان. آخرین خبرها را از همکارم کیوان حسینی شنیدید. در ادامه دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی نماگر باشید، کاری از آرش حسنی. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری مجله خبری از شما خدافظی میکنم و در ساعت 22 دوباره میزبان شما خواهم بود.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. در واپسین نماگر سال 1393 با من آرش حسنی همراه هستید و در این نماگر با شما از جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی ایران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. پیش از هر چیز با مهتاب وحیدی‌راد همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران.
لابلای یادداشت‌ها.
علی دادپی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، در تحلیلی که برای روزنامه جهان صنعت نوشته به جمع‌بندی سال 1393 پرداخته است. به نوشته آقای دادپی، در سالی که روبه پایان است همه باور کردند که فساد اداری گسترده تر از آن است که فکر می کردند. این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه تاکید کرده که مبارزه با فساد اداری یک مأموریت دولتی نیست، بلکه یک رسالت همگانی است. علی دادپی در بیان دیگر ویژگی‌های سال 93 نوشته که برای اولین بار بسیاری از مردم درک کردند که تحریم‌ها به بهانه برنامه هسته‌ای اعمال شده است، ولی در واقع برآیند انگیزه‌ها و حافظ منافع چندین کشور بوده و واقعیتی است که بسیاری از مشتاقان تحریم کشورهای دوست و همسایه بوده و هستند که از خاکریز تحریم برای مهار اقتصادی ایران استفاده کردند تا فضای منطقه را به سود اقتصادهای خود تغییر دهند. این اقتصاددان نوشته است: همه دیدیم که حتی با وجود تحریم‌ها میتوان حجم فعالیت اقتصادی را افزایش داد اگر به اصول بازار پایبند باشیم و بر نقاط قوت اقتصادمان تاکید کنیم. این استاد اقتصاد دانشگاه در پایان تحلیل خود با اشاره به افزایش حجم مبادلات تجاری ایران به رغم تحریم‌ها تأکید کرده است که در عرصه اقتصاد تحول از خود و از درون کشور آغاز می‌شود. به نوشته علی دادپی در سال 94، رعایت منطق اقتصادی نه یک هدف بلکه یک اصل همگانی و پذیرفته شده خواهد بود. حمید زمانزاده، اقتصاددان و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، با اشاره به نرخ رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه امسال، تأکید کرد که به این ترتیب دولت جدید موفق شده است در گام اول اقتصاد ایران را پس از تحمل 2 سال رکود اقتصادی شدید و ثبت ارقام منفی رشد به سمت خروج از رکود اقتصادی هدایت کند. به نوشته آقای زمانزاده، در میان 4 بخش اصلی اقتصادی، بار اصلی رشد در سال جاری بر دوش 2 بخش نفت و صنعت بوده است. به نوشته آقای زمانزاده، در سایه توافق ژنو، بخش نفت و بخش صنعت با نقش پیشرو صنعت خودرو لوکوموتیو رشد اقتصادی بودند. این استاد اقتصاد تأکید کرده که انتظار دارد رشد اقتصادی ایران در پایان سال 93 همچنان رقمی مثبت و در حدود 3% باشد. حمید زمانزاده در این حال با پیش کشیدن سناریوی شکست مذاکرات و تشدید تحریم‌ها پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی در سایه محدودیت بیشتر در تجارت خارجی و بروز مجدد بی‌ثباتی ارزی مسیر نزولی در پیش گیرد. سناریوی دیگری که حمید زمانزاده متصور شده موفقیت مذاکرات و حصول توافق هسته‌ای است که با برچیده شدن تحریم‌ها همراه است و به نوشته این اقتصاددان می‌تواند نیروی قابل توجه برای افزایش سریع آهنگ رشد و حرکت در مسیر رونق اقتصادی را فراهم آورد.
یک عدد، یک تحلیل.
اعلام نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه سال 1393، آن هم در روزهای پایانی سال، برای دولت حسن روحانی می تواند موفقیتی قابل توجه به شمار آید. آنچنان که او را بران دارد تا در افتتاح فاز 12 پارس جنوبی مستقیم سراغ آن برود.
وعده ما به مردم این بود که در سال 93 از رکود خارج می شیم. الحمدلله آمار 9 ماهه که چند روز پیش بانک مرکزی اعلام کردند، رشد اقتصادی ما 3.6% در 9 ماهه سال 93 نسبت به 9 ماهه سال 92 است و تا پایان سال هم پیشبینی اینه که رشد 12 ماهه ما حدود 3% باشه. میدونید که ما در سال 92 رشد ما منهای 1.9 بوده و در سال 91 رشد ما منهای 6.8 بوده، یعنی کشوری که در 8 فصل متمادی پشت سر هم دارای رشد منفی بوده تونسته در سال 93 رشد مثبت داشته باشه.
البته نرخ رشد اقتصادی فصل پاییز در مقایسه با فصل مشابه پارسال رشدی 2.2% داشته که نسبت به نرخ رشد اقتصادی فصل بهار و تابستان کمتر بوده است. گرچه این نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد بهار و تابستان کمتر است، اما در مجموع نرخ رشد اقتصادی 9 ماه امسال نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی ایران همچنان آهنگ بهبود خود را با شیب ملایم‌تری تداوم بخشیده است. این مهم زمانی معنادار می‌شود که بدانیم نرخ رشد 9 ماهه سال 92 در مقایسه با مدت مشابه سال 91 منفی 2.2% بوده است. کاهش قیمت نفت که از میانه امسال آغاز شد میتواند مهمترین عامل در تعدیل شتاب نرخ رشد اقتصادی در فصل پاییز امسال باشد، هرچند که ارزش افزوده این بخش بیانگر آن است که نرخ رشد به دست آمده بیش از هر گروهی مدیون عملکرد بخش نفت است. ارزش افزوده این گروه که در 9 ماهه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن حدوداً منفی 13% بود، در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی بیش از 8% را شاهد بوده است. پس از گروه نفت، گروه صنایع و معادن بیشترین رشد ارزش افزوده را شاهد بودند و به رقم بیش از 6% دست یافتند. این رقم در 9 ماهه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال 91 منفی 4.4% بوده است. نکته مهم در جزئیات گزارش منتشر شده از نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه امسال رشد مصرف نهایی بخش خصوصی است که در این مدت به 4.3% بالغ شده. مصرف نهایی بخش خصوصی در 9 ماهه پارسال فقط 0.5% بود. مصرف نهایی بخش دولتی نیز که در 9 ماهه پارسال حدود 1% منفی بود، در این دوره زمانی به 2.3% مثبت بالغ شده است. این اعداد و ارقام از نرخ رشد مصرف به ویژه مصرف نهایی بخش خصوصی اگرچه اعداد و ارقام ناچیزی به شمار می روند، اما در نهایت از قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیر رونق خبر می دهند. از دیگر معضلات اقتصادی ایران در دوره رکود سالهای 91 و 92 نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بود که به تشدید رکود منجر می شد. در حالی که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماهه سال 92 رقم منفی 11.3% بوده، در این گزارش بانک مرکزی معلوم شده است که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماهه سال 93 به حدود 14% رسیده است. کاسته شدن از فشارهای روانی و روشن‌تر شدن افق سرمایه گذاری در اقتصاد ایران توانسته منجر به تشکیل سرمایه شود که میتواند به معنای فراهم آمدن مقدمات رونق اقتصادی باشد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، این هفته در نشست خبری خود در میان خبرنگاران بر تأکید دولت و مجلس برای شکل گیری رونق اقتصادی در ایران در سال 94 تأکید کرد.
فضای رکود در کشور است و باید رونق تولید به وجود بیاد و یکی از مسائل و دغدغه هایی که در این سه قانونی که در مجلس گذرنده شد همین مسئله است که ما تسهیل کنیم فضای کسب و کار و رونق تولید رو، و هم دولت هم مجلس باید تلاش کنن تا اونجا که ممکنه شرایط برای سرمایه گذاری در کشور فراهم بشه.
رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 3% در پایان سال 93 حال آرزوی دست نیافتنی نیست، اما حتی دستیابی به این نرخ رشد اقتصادی، آن هم پس از 2 سال رکود و تجربه رشدهای منفی برای اقتصاد ایران، نرخ رشدی کافی به شمار نمی آید. آنگونه که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس می گوید، برخاستن اقتصاد ایران نیازمند رشدهایی با اعداد و ارقامی بالاتر از این ارقام است.
اقتصاد ایران در سالهای 91 و 92 حدود 10% کوچکتر شده، با یک نرخ رشد 3% که احتمالاً آهنگ رشد اقتصادی ایران خواهد بود در سال جاری، حدود 3 سال دیگر اندازه اقتصاد ایران برمیگرده به سطح سال 1390. برای یک کشور در حال توسعه نرخ رشد 2 یا 3% البته از رشد منفی بهتره، ولی در کوه مشکلات موجود تغییر زیادی به وجود نمیاره.
به نظر میرسد تحقق چنین نرخ رشدهایی علاوه بر مدیریت، انضباط مالی و سیاست‌گذاری‌های صحیح و علمی اقتصادی بیش از هر عاملی وابسته به چگونگی تحولات آتی پرونده هسته‌ای ایران نیز باشد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس:
ایران باید به یک نرخ 7-8% اونم طی چند سال متوالی دست پیدا بکنه تا بتونه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی خودش به خصوص در عرصه اشتغال جواب بده. راه رسیدن به این هدف در ایران برداشته شدن قید و بندهایی هست که در سطوح درونی و بیرونی به دست و پای اقتصاد کشور پیچیده شده.
دولت 11 لبخند بر لب به پیشواز بهار 94 رفته است. اما مسئولان اقتصادی این دولت بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که هدفگیری نرخ تورم تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی معنادار در گرو عوامل و علل بسیاری است که شمار قابل توجهی از آنها در دست و اختیار این دولت نیست. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. نظرها، انتقادها و پیشنهاداتون رو میتونید به آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com ارسال بفرمایید. پیشاپیش براتون سال و بهاری خجسته و مبارک آرزو میکنم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.